سرایان اصلی تجارت خارجی در حال انجام هست و انشالله با رفع این مشکل حتما به شرایط عادی تری هم برخواهد گشت.
بله آقای کمالی اردکانی، حالا البته موضوع کرونا که یک موضوع جدیدی هست و انشالله خیلی هم طول نخواهد کشید و سایش از کشور ما بیرون خواهد رفت، اما اینکه به هر حال مسئله زیرساخت‌های ما خصوصا تو عرصه حمل و نقل همچنان وجود داره. من یادم هست مدت‌ها پیش که بحث صادرات ما به کشور روسیه مطرح شد، اونها هم خیلی راغب بودن خصوصا در مورد محصولات کشاورزی. یکی از مشکلات بسیار جدی که وجود داشت بحث سازوکارها و زیرساخت‌های حمل و نقل بود. تو این زمینه به نظر میاد هنوز مشکلات بسیار جدی وجود داره. نظر حضرت عالی چه هست؟
بله ببینید، ما واقعیت اینه که در حوزه صادرات شاید مهمترین مشکل تو حوزه صادرات به اصطلاح نواقصی است که در زیرساخت‌های صادرات کشور وجود داره. حالا شما مثلا روسیه رو به مثال زدید یا صحبت کردید، الان خب یکی از مشکلاتی که ما تو این حوزه داریم بحث کانتینرهای یخچالدار هست که حدود مثلا 3-4 هزار تا شاید نیاز باشه. در داخل هم شرکتایی هستن که در واقع سازنده این کانتینرها هستن. اتفاقا همین امروز ما جلسه رو برای آمادگی شورای عالی صادرات داشتیم و یکی از موضوعاتی که مطرح بود این که ما در واقع بتونیم با بعضی از سازنده‌های داخل کشور و بالاخره نهادهایی که درگیر این موضوع هستن جلسه رو داشته باشیم و بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم برای تأمین کانتینرهای یخچالدار، چون این مسئله خیلی مهمه برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه و فکر می‌کنیم به زودی بتونیم در واقع به یه جمع‌بندی برسونیم و این مسئله رو حل بکنیم. یا به هر ترتیب مثلا تأمین واگن، تأمین کامیون، نمی‌دونم، بحث این گونه معمولاً تو زیرساخت‌های ما وجود داره. زیرساخت‌های صادراتی که در سازمان توسعه تجارت در واقع پیگیری میشه بحث پایانه‌های صادراتی هست که به طور تخصصی برای کالاهای مختلف الان ما داریم. ما چندین پایانه صادراتی در کشور داریم، ولی به نظر میسه باید تجهیز بیشتری بشه. خب نیاز به امکانات مالی بیشتر داره که دستگاه ها معمولا به خاطر به اصطلاح مزایق بودجه معمولا به کندی کارشون پیش میره. ولی بله، به هر ترتیب زیرساخت‌های صادراتی کشور زیرساخت‌های مدرن و در واقع کاملی نیست و نواقصی وجود داره و به تدریج در واقع با به اصطلاح رفع مزایق بودجه ان شاء الله این مشکلات هم حل خواهد شد.
انشاءالله همونگونه که شما فهمودید بشود. خیلی متشکر، بحثای کارشناسی خیلی خوبی رو ارائه دادید، بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خوشحال شدم. خوش سلامت باشین. خدا حافظ.
خب با مسعود کمالی اردکانی صحبت می‌کردم، سرپرست معاونت بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت هستند، در خصوص بررسی چالش‌های حوزه صادرات. شنوندگان عزیز، از استودیوی برنامه رویداد همچنان در خدمت شما هستم. با افتخار بنده است که خدمتگزار شما ها هستیم. موضوع بعدی برنامه ما بررسی وضعیت بسیار بغرنج بحران سوریه است. اگر که علاقمند مسئله بین المللی باشید مستحضر هستید که تبادل آتش جدی داره صورت میگیره بین ترکیه و سوریه، حتی پای روسیه هم به میان کشیده شده، حتی پای حزب الله لبنان، چند تا شهید هم حزب الله لبنان داد و مسئله بسیار بسیار بغرنجه. در این زمینه صحبت خواهم کرد با آقای دکتر مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل غرب آسیا. لطف کردن و به صورت تلفنی پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند. آقای شکیبایی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعیدی عزیز، همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت هستم.
متشکرم. آقای شکیبایی، خب مستعظم هستید که چند روز گذشته ترکیه یک ورود بسیار جدی داشته به عرصه بحران سوریه در ادلب. البته خب ماجرا خیلی به گذشته برمیگرده، ولی به شدت بحرانی شده اوضاع، تبادل آتش جدی داره صورت میگیره و آقای اردوغان شمشیر رو از رو بسته برای دولت قانونی سوریه. از اون طرف پای روسا هم به میان کشیده شده، پای حزب الله لبنان. ایران هم به هر حال یک پای بسیار جدی در این زمین است. مسئله بسیار بغرنج و چند بعدی است. یکی از مهمترین سوالاتی که برای شنوندگان میتونه وجود داشته باشه اینه که اولا آقای رجب طیب اردوغان چه در سر داره از اینکه ورود پیدا کرده و عملا داره خاک کشور همسایه رو اشغال میکنه به صورت بسیار طلبکارانه، چه در سر آقای اردوغان میگذره؟ آقای شکیبایی
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اتفاقاتی که امروز داره در ادلب میفته، این قرار بود که در واقع سال گذشته، یعنی تقریبا یک سال گذشته، بر اساس توافقنامه‌های سوچی و آستانه این مشکل، در واقع این وضعیتی که الان اونجا هست که تقریبا میشه گفت همه گروه های تروریستی که طی 7-8 سال اخیر در سوریه فعال بودن در واقع اونجا جمع هستن، و در واقع میشه گفت نقطه اتمام و پایان تحولات 7-8 سال اخیر سوریه همونجا رقم میخوره. این اتفاق، یعنی این جارو کردن اینها و در واقع بیرون کردن اینها، قرار بود سال گذشته صورت بگیره، لیکن خب ترکیه اونجا منافعی داره، علاوه بر ترکیه مستظر هستید که هم رژیم صهیونیستی، هم امریکایی ها، هم اروپایی ها، هم برخی کشورهای عربی هم توی این 7-8 سال اونجا ابزارالاتی داشتن از همین گروه های تکفیری، که همه اینها تقریبا با نابودی داعش از بین رفت و موند یک سری از گروه های تروریستی که مورد حمایت ترکیه بوده. خب ترکیه به عنوان کشور همسایه سوریه که بیشترین مرز مشترک رو به اصطلاح با سوریه ها داره، از ابتدای بحران سوریه دخالت کرده و اون هم در واقع هیچ طرفی نبسته. اون آرزوهایی که در سر داشت که در واقع سوریه رو به خاک خودش بس بکنه، اون بحث نئوعثمانیگری و این بحثایی که طی 7-8 سال در واقع ترک‌ها دنبالش میکردن، همه رو در واقع از دست رفته میبینه و لذا تلاش کرد سال گذشته با نزدیک شدن به محور ایران، روسیه و سوریه، حداقل سرنوشتی رو که مثلا سعودی ها در سوریه دوچاره شدن، امریکایی ها دوچاره شدن، رژیم صهیونیستی دوچاره شد، حداقل ترکیه دوچاره نشه. یعنی سعی کرد نزدیک بشه به جریان محور ایران، سوریه و روسیه و یه مقداری به قول خودش بتونه از این آب گلالودی که در سوریه خودشون ایجاد کرده بودن ماهی خودش رو بگیره. ماهی اونها هم خب معتقدن که امنیتشون وابسته به این مباحث هست و بعد در ترکیه بحث در واقع میشه گفت آوارگان سوری رو مثلا مطرح میکنه و از این طریق تلاش کرد تون یک سال یه فرصتی برای خودش پیدا بکنه تا بتونه در واقع آنچه که در سوریه دنبالش هست رو به دست بیاره. خب یک سال گذشت، سوچی چندین جلسه گذاشت شد در آستانه، چندین جلسه با همین آقای اردوغان گذاشت و سران کشورهای ایران، ترکیه، روسیه گذاشتن. بنابر این بود که روسیه در واقع ترکیه صف بین تروریست ها و به اصطلاح معارضین سوریه رو جدا بکنه و تفکیک بکنه و در واقع اون معارضینی که تلاش دارن که در آینده سیاسی سوریه بعد از بحران مشارکت داده باشن، اونها جدا بشن و تروریست ها از اونجا اخراج بشه. خب طی یک سال انجام نگرفت، هر بار روسیه اعلام کرد، دولت سوریه هم اعلام کرد. وقتی با مماشات ترکیه روبرو شدن، بالاخره این اراده در سوریه شکل گرفته بود که سال گذشته این اتفاق بیفته. وقتی با مماشات ترکیه روبرو شدن، خب اینا الان تصمیم خودشونو گرفتن که به این نقطه پایان رو دیگه برای همیشه تکمیلش بکنن، تروریست‌ها رو خارج بکنن. خب متاسفانه دیدیم با واکنش ترکیه مواجه شده و ترک‌ها همچنان دنبال این هستن که بتونن در واقع یک سهمی رو از آینده به اصطلاح سیاسی سوریه به دست بیارن.
بسیار خب، امیدواریم که این مسئله ان شاءالله حل بشه اونگونه که مورد رضایت ملت سوریه باشه. خیلی متشکرم آقای شکیبا که در خدمتتون بودیم و استفاده کردیم از صحبتاتون.
خدا نگهدارتون.
با دکتر مهدی شکیبایی صحبت می‌کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص بحران ترکیه و سوریه. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع ویژه برنامه امروزمون. طبیعتاً این روزها همه جا نقل محافل بحث کروناست. انشاءالله که خیلی سریعتر هم مسئله حل بشه. اما علارغم تمامی فشارهایی که دارن دشمنان میارن و تبلیغاتی که دارن میکنن، جهادگران عرصه علمی ما بسیار بسیار فعال هستند در عرصه های دانش، در عرصه های پزشکی، تا انشالله مشکلات رفع بشه و نیازهای که کشور داره تامین بشه. دارن تلاش میکنن برای ساخت کیت های تشخیص کرونا، برای تولید محلول های ضد عفونی. با تمام تلاششون و با تمام توان دارن کمک میکنن که این مسئله حل بشه. امروز هم میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر مصطفی قانعی. ایشون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و عضو کمیته علمی کرونا هستن که می‌خوایم یه سری اطلاعات علمی ازشون بگیریم در خصوص فعالیت‌هایی که جهادگران عرصه علمی کشور دارن می‌کنن برای مقابله با کرونا. آقای دکتر قانعی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما و تشکر از برنامه اطلاع رسانی خوبی که دارید.
قربان شما برم، متشکرم که حضور پیدا کردین. در خصوص این ستادی که تشکیل شده و بسیار جهادی هم دارن کار میکنن، فعالان عرصه علمی کشور، نخبگان ما، در خصوص اینکه مقابله بکنن با ویروس کرونا، برای ما توضیح بدید و برای شنوندگانمون که چه فعالیتایی داره صورت میگیره، چه کارهایی داره انجام میشه تا ان شاءالله خیلی سریعتر این مسئله به دست توانای دانشمندان خودمون ان شاءالله برطرف بشه بدون نیاز به کمک از کشورهای دیگه.
بله، عرض کنم همونطور که شما فرمودید موضوع ویروس کرونا یه چالش علمی بود برای شرکت‌های دانشمندان و دانشمندان این عرصه که باعث میشه که بیان تو عرصه و با افزایش به هر حال آگاهی و دانش و کار فناورانه به هر حال موضوع رو حل کنن. البته توانمندیشون در این عرصه قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. ما همونطور که شما اشاره کردید یه حوزه برمیگرده به تشخیص برحال به موقع، این باعث میشه که انتشار کم بشه و اپیدمی برحال کنترل بشه، همه گیری این بیماری که ما وقتی آگاهی رو یعنی اطلاع رسانی رو از طریق سازمان غذا دارو دادند که 50 شرکت داوطلب شدن برای تولید کیت تشخیصی که ما به هر حال به لحاظ نیازی که خواهیم داشت تا 2 ماه آینده و از طرفی توانمندی شرکت را و سابقه تولیدشون و تولید صنعتی مجبور شدیم که 45 تا رو به هر حال پاسخ منفی بدیم و 5 شرکت رو از بین 50 شرکت داوطلب قبول کنیم. این نشون میده که تمامی کشور بسیج شدن برای اینکه کار رو حل کنن. خب امکانات ما یا شرایط اجازه نمیده ما به همه بگیم مثبت پاسخ مثبت بدیم، ولی طی 1 ماه آینده ما میتونیم بگیم کیت تولید داخل رو خواهیم داشت، چون اون چرا که از خارج وارد کردیم احتمال داره که طی 2 ماه آینده پایان پیدا بکنه و بنابراین قطعا باید کیت داخل بشینه جاش، به دلیل اینکه در کشورهای دیگه هم این داره گسترش پیدا میکنه و ممکنه که با اگر بخوایم هم با کمبود روبرو شیم. نکته دیگه این هست که ما این زیرساختی که برای تشخیص به هر حال کرونا داره گرفته میشه و این آمادگی میتونه کمک کنه از جهت اینکه برای ویروس های بعدی هم این آمادگی وجود داشته باشه و خود این یک مانوری بود برای شرکت های تولیدی کیت ما. عرصه دیگه برمیگرده به این که ما بتونیم در حال حاضر دنبال داروهای کم ضرری باشیم که قبلا ثبت شده تو سازمان غذا دارو، مجوز گرفته، ولی اینها به نوعی تقویت سیستم ایمنی بدن رو انجام میدن که این هم حدود 6 برحال شرکت محصولاتشون رو عرضه کردن. کار تحقیقات بالینی از دیروز آغاز شده و امیدواریم که طی 10 روز آینده بتونیم یه نتایج اولیه رو بگیریم. در این حال ابهامات متعددی در مورد اینکه یه بیمار رو کی ترخیص کنیم، کی یه بیمار رو میتونیم بگیم دیگه هیچ مشکلی نداری آزادانه در تماس باش با بقیه، کی از آی سی یو ببریمش تو بخش، کی از بخش بگیم برو خونه، اینا سوالاتیه که باید بر اساس سطح ایمنی فرد و ایجاد به هر حال بیماریزاییش صحبت کنیم. برای بقیه اینا تمام شد موضوعات تحقیقاتی که امروز صبح سپرده شد به گروه های مختلف که انشالله روی موضوعات کار کنن و بعد بتونیم قبل از پایان همگیری سری پاسخهای علمی داشته باشیم که مردم وقتی سوال میکنن یا پزشکان بتونیم بر اساس مستندات علمی پاسخ بگیم. قطعاً این دستاوردها در بقیه کشورها هم مورد استفاده قراری خواهد گرفت. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن علم یک محصول آشپزخانه جهانی است. ما از داده های چین داریم استفاده میکنیم، بعدن کشورهای دیگه از داده های ما استفاده میکنن و امیدواریم که با همکاری بشر با هم دیگه و دانشمند با هم دیگه شاهد چنین صحنه های همه گیری نباشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. ببینید یه مقدار رسانه‌های خارجی هم دارن فشار میارن و اینطور القا میکنن به ذهن مردم که به هر حال شاید در داخل کشور توان مقابله با این مسئله وجود نداشته باشه، یه مقدار کشور دچار بحران شده و نمیتونن مدیریت بکنن. شما اگر بخواید به عنوان یک کارشناس علمی این در حقیقت اطمینان رو به مردم ما بدید که ما میتونیم این دانش علمیشو داریم برای کنترل این مسئله، چه میتونید به شنوندگان ما بگید؟
ببینید به هر حال من چون توی مطب بیماران رو می‌دیدم، همین دیشب 5 بیمار رو به هر حال فرستادم برای آزمایش، وقتی مثبت میشه یه برگه‌ای دستشون میدم که تو خونه چجوری کنترل بشن. به هر حال کار بیشتر از این که کار علمی باشه و ما زحمتی که الان سوال علمی رو بخوایم باید جواب بدیم، بیشتر باید پاسخ جنگ رسانه‌ای و بحرانی که اونا درست کردن برای مردم ما رو جواب بدیم. ولی که خب بیماری رو ما داریم از نزدیک می‌بینیم و به هر حال ما کسایی هستیم که با مردم در تماسیم، مردم می‌شناسن ما رو و می‌بینن ما رو. موضوعیه که برای 90% مردم موضوع خفیفه و در خونه قابل کنترل هست و به هر حال بعد از این یه سطح به هر حال ایمنی حاصل میشه و بیماری توی انشالله 2 ماه آینده دیگه نخواهد بود. اما اون که به هر حال بحران میسازن، من خواهشم این هست که دقت کنن بدونن کشورهای خارجی که با همین بحران روبرو شدن چگونه عمل کردن، چون الان جنگ رسانه رو ایرانه. ولی از دوستان آشنایانی که در خارج کشور دارن و همین بیماری دارن بپرسن ببینن که اونها چه کردن.
اونها هم مشکل هستن. بله.
بعد میبینن که آمادگی و دقتی که ایران کرد و همکاری بین بخشی که صورت گرفت بسیار بالاتر از اون چیزیست که در کشورهای اروپایی و حتی خود امریکا که ادعا میکرد برای همه موارد آماده هست، خیلی آمادگی و پاسخگویی به هر حال بهتر.
انشالله که همینطور هست و انشالله که صحبت های شما میتونین اطمینان رو بشن آمدگان ما بده. خیلی متشکرم آقای دکتر قانعی، خدا نگهدار شما. با دکتر مصطفی قانعی صحبت کردم، ایشون دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و عضو کمیته علمی کرونا هستند در مورد تلاشایی که داره صورت میگیره برای مقابله با ویروس کرونا. شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون در خصوص حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک و واحدهای تولیدی در مقابل آثار و تبعات کرونا صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس محمدعلی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران لطف کردند پشت خط ارتباطی ما حاضر هستند، باهاشون در مورد موضوعی که گفتم صحبت خواهیم کرد. آقای عزیز محمدی سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور امروز رو که روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده به نوع خودم تبریک میگم و تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزان و ملت شریف ایران که در این امر مهم مطمئنن اهتمام خیلی ویژه‌ای رو دارن.
انشاءالله.
در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان دارم. آقای عزیز محمدی، طبیعتاً ویروس کرونا علارغم تأثیراتی گذاشته در زندگی مردم، مسائل بهداشتی که به وجود آورده، آثار اقتصادی قابل توجهی هم داره، خصوصاً برای کسب و کارهای کوچک. به هر حال می‌دونیم در ماه اسفند که درش به سر می‌بریم، بسیاری از کسب و کارهای کوچک در حقیقت بیشترین سودشون در این ماه صورت می‌گرفته. صنایع پوشاک، صنایع غذایی، صنایع گردشگری، صنایع متعدد دیگه، همه چشمشون به اسفند ماه هست برای اینکه بتونن بسیاری از درآمدهاشون رو کسب بکنن. اما متاسفانه خب تأثیر بسیار قابل توجهی گذاشته، میزان خرید مردم کم شده، در حقیقت منطق خرید مردم تغییر کرده طبیعتاً به خاطر نگرانی‌هایی که وجود داره و خیلی از این کسب و کارها به شدت متضرر شدن. بفرمایید که دولت برای حمایت از این کسب و کارها و برای مقابله با تبعات ویروس کرونا در این زمینه چه کرده و چه برنامه‌هایی داره؟
خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی باید عارض باشم که خب الان مستحضر هستید این بحث کرونا نه تنها در کشور ما، در کل دنیا یه مفصل خیلی خاص و حائز اهمیتی شده که در واقع باید پیشگیری بشه از این. و بر همین اساس عمدتا ما الان بیشتر انرژیمون رو در واقع وقتمون رو سعیمون برای این هستش صرف بکنیم در راستای حمایت از واحدهای صنعتی که اقلام مورد نیاز در راستای مقابله با این معضل محصولاتشون در واقع مفید فایده خواهد بود برای مردم شریف. این واحدها رو در واقع بیشتر الان تولیدشون برن بالا. به فرض میگم الان خب مستحضر هستید بحث دستکشه و عرشبت ماسک و مواد ضد عفونی کننده، اینها اقلامی هستن که اتفاقا شاید خیلی از این محصولات در همون واحدهای صنعتی سنه کوچک تولید میشه. مثلا ما تو شرکای صنعتی بالغ بر 812 شرکت صنعتی فعالمون هستش، 25 واحد صنعتی در تولیداتشون هم واحد صنعتی عمدتاً کوچک هستن. شاید یه تعدادی مثل دستکش شهری و فلان اینها شاید یه مقدار واحدش صنعت متصنع متوسط حساب بشن، عمدتاً بقیه‌شون جزء صنعت کوچک هستن که الان 25 واحد صنعتی در شهرک‌ها فقط مستقر هستن، راه خارج از شهرک‌ها حدوداً به همین میزان خواهد بود. الان ما بیشتر متمرکز هستیم که در اولویت اول تو اینها به فرض اگر تا کنون خب مستظر هستید محصول اینها نیاز بازار خیلی پایین تر از این بود، الان به شدت نیاز رفته بالا و اقلامی هم هستش که بسیار مورد نیاز هستش. ما اتفاقا امروز صبح من جلسه ای رو خدمت معاونت محترم معاونتر برنامه وزارت صنعت جلسه رو داشتیم، موضوع اول بحثمون روی این بود که این واحدها رو هرچی میتونیم ترغیب بکنیم، حمایت بکنیم، سرمایه در گردششون، افزایش شیفت کاریشون، اینها رو در اولویت قرار بدن سازمان های صنعت دادن تجارت استانها که تولیداتشون رو ببرن بالا. اما برگردم به مقوله دوم، به تبع خب این مبحث، این مشکل موضوعی هستش که دامنگیره. خب یه تعداد واحدها، حالا به جزئیاتش نمیشه در این فرصت کم من بهش بپردازم، مثلا نه تنها تو کسب و کارهای کوچک که علل خصوص به فرض مستحضری در زمینه به فرض رستوران ها و غیره وزاره که الان خب خیلی از اینها به خاطر رعایت مسائل بهداشتی چه بسا بعضیاشون شاید کامل تعطیل کردن. حالا این مقوله ای هستش که در شده کلان در واقع هم هیئت محترم دولت هم وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص حوزه معاونت بازرگانی و اصناف که عمدتا مربوط به اون حوزه میشه برنامه و تمهیداتی رو دارن، چون خب به اقتضای کار بنده من معاون برنامه‌ریزی سازمان شرکای صنعتی ایران هستم، خب در حیطه فعالیتایی که اونها دارن خیلی من نمیتونم ورود پیدا بکنم. این سوال شما رو بیشتر فکر میکنم از اونها بپرسید، قطعا جامع و کامل پاسخ داده میشه. اما در حیطه همین کسب و کارهای کوچک، صنعت کوچک که به اصطلاح شهرک ها اینا هستن، این به معنی این نیستش که خدای نکرده ما اونها رو رها بکنیم، چون به هر حال فعالیت اینها مثلا نظام پیمانکاری عمومی رو در نظر بگیریم، واحدهای صنعتی بزرگ چه خودروسازا، خب قطع سازا قطعاتشون تامین میکنن، خیلی از قطعاتشون در همون واحدهای صنعتی کوچک تولید میشه، یا شما صنایع نفت و گاز رو در نظر بگیرید و چه بسا در حیطه صنایع غذایی، عموما واحدهای صنعتی صنایع کوچک هستن. اینها الحمدلله تقریبا میشه گفت که طبق روال معمول فعالیتشون کارشون رو ادامه میدن. حالا اون موضوعی که مد نظر شما هستش واحدهای صنفی یا صنفی تولیدی هستش که از کردن موضوع معاونت بازرگانی قطعا میتونه پاسخ شما رو بده، قطعا پیدا کرده. اما مسئله اساسی که من اینجا فکر میکنم خیلی حائز اهمیت هستش این هستش که در رابطه با اقلام مورد نیاز که ام از ماسک هستش، ضد عفونی کننده ها هستش، الکل هستش، الکل صنعتی هستش، ماسک یک بار مصرف پزشکی هستش، ضد عفونی کننده ها هستش، اینها محصولاتی هستش که الان نیاز به شدت بهش رفته بالا و ما عمدتا الان یه مقدار فعالیتمون وقتمون رو مصرفی میکنیم که این واحدها رو در واقع حتی روزانه پایش بشن،
مشکلاتشون حل بشه، بسیار عالی،
کمک بشه که اینها ظرفیتشون رو ببرن بالا، خدا بهشون خیر بده، تضمین بشه. و ضمن اینکه مستظر هستید حتی مثلا در مقوله ماسک بعد از تجارت تعرفه گمش رو صفر کرد.
بله بله، بسیار متشکرم.
کمبود رو خواست وارد بکنه راه براش باشه.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید آقای مهندس، بسیار استفاده کردیم، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، منم شما باشم رو به خدای بزرگ
قربان شما. با مهندس محمد علی عزیز محمدی صحبت کردم، ایشون معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکی و صنعتی ایران بودند در خصوص حمایت از کسب و کارهای کوچک در مقابله با آثار و تبعات کرونا. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید، در خدمتون بودیم. امیدوارم که برنامه که پیشکش نگاهتون شد رو خوشتون آمده باشه. امیدوارم در هفته‌های آینده هم با صوفی باشه در خدمتون باشیم. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
هموطنان گرامی، برنامه بعدی ما تا قله راهی نیست. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. دو ماه قبل خبری از شیراز منتشر شد که نشون میداد مبارزه با قاچاق کالا به داروها هم رسیده. انبوهی داروی تقلبی و قاچاق امها شد.
این گودال امسال وسیع‌تر از پارسال حفر می‌شود. بار کجی که به مقصد نرسید، قرار است در این گودال تخلیه شود. اینجا نقطه پایان یک تخلف است.
این در مغازه‌ها بوده، در سوپریا بوده.
تخلفی که اگر کشف نمی‌شد پایان زندگی خیلی ها را رقم می‌زد.
مضر به سلامت هستند، به اینها غیر قابل مصرف انسانی هستند.
صحبت از امهای 10 تن داروی غیر قابل استفاده به ارزش بیش از 5 میلیارد تومان است.
خارج از شبکه داروی کشور توزیع شده.
این داروها هم فاسد،
تاریخ گذشته،
هم قاچاق،
خارج از چرخه رسمی داروی کشور وارد کشور شده
و هم تقلبی است،
موجب از کار افتادن کبد و کلیه میشه.
اینجا از جلد داروی خارجی بود.
داروهای تقلبی داخل این قرار میدن، همجوری که میبینی تاریخ انقضا همینجور از قبل زده شده روشون.
تا برچسب‌های تایید سلامت با شماره‌های تقلبی.
اینا یه سامانه خودشون تعریف کردن که این شماره رو به اون سامانه که خودشون تعریف کردن پیامک میکنن و اصالت کالا رو تایید میکنه.
اما چطور تشخیص بدهیم که این برچسب ها و داروها تقلبی است؟
اگر این UIDR رو به 2088-22 که مربوط به وزارت بهداشت هست شما ارسال بکنید، این رو تایید نمیکنه.
باورمان نمیشد که بخشی از این داروهای فاسد و تقلبی کنار گوشمان در شهرستان مرودشت در یک گلدانی تولید میشد.
اما در اولیه بسیار زیاد اینجا برای تولید دارو هست.
سودجویان اینجا انواع داروها را تولید میکردند.
چله تولید کرده شده آماده شه که آماده انتقال به بازاره. نمونه شربتی که تولید کرده متأسفانه توی محیط کاملا غیر بهداشتی که آماده بسته‌بندی بوده.
داروهایی که نه تنها بیمار را درمان نمی کند، بلکه بیماری آن را تجدید می کند.
دکتر ابا می کنه تزریق کنه، می ترسه، میگه اثرش بده، اثر منفیش بیشتره.
دکترم حساسیت داره، مریضیش دوباره برگشت، بخاطر میده.
بسیاری از این داروها تولید شرکت‌های معتبر داخلی بودند که اگر احتکار نشده بودند فاسد نمی شدند.
مجازات‌های حبس تا 5 سال و جریمه نقدی تا 10 برابر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه برای این قبیل افراد قانون‌گذار در نظر گرفته.
واقعیت اینه که بازار دارو یکی از بزرگترین و پرسودترین بازارهای جهانیه. برای همین همه کشورهای بزرگ اصرار دارن این انحصار رو برای خودشون حفظ کنن و نذارن دیگر کشورها دارو بسازن، بلکه فقط دارو بخرن. خوشبختانه ایران از جمله کشورهایی که تونسته این انحصار رو بشکنه. دکتر نمکی، وزیر بهداشت:
یکی از دستاوردهای مهم ما بعد از انقلاب اسلامی ایران خودکفایی در عرصه داروی کشور. قبل از انقلاب با اینکه همه کمپانی‌های خارجی در اینجا حضور داشتند، ما فقط 25% از داروهای مورد نیاز خودمون رو با جمعیت کم اون زمان تهیه می‌کردیم. امروز خوشبختانه با بیش از 100 کارخانه داروسازی بزرگ و ده‌ها شرکت دانش‌بنیان کوچک و بزرگ، ما بیش از 97% از داروها رو در داخل کشور تهیه می‌کنیم.